بسم الله الرحمن الرحیم.
امام حسین علیه السلام از مکه که دیگه حرکت کردن به سمت کوفه، به سمت اینجا، گفتن که ما انشاءالله صبح، فردا صبح حرکت میکنیم. اونها که آماده کشته شدنند از اینجا با ما بیان. اگه کسی تا الان با این احتمال میامده که ممکنه پیروز بشیم، از این به بعد با یقین به کشته شدن بیان. و توی چند نوبتی جمعیت کم شد، آب رفت تا رسید به چند ده نفر. صحبت چند هزار بود. خیلی ها ترسیدن، از اول قصد خیانت نبود. وقتی جدی شد دیگه دیدن سرهای بریده خودشون رو، دیدن که خانواده هاشون به اسارت ممکنه بره، دیدن خونه هاشون رو به آتش میکشن، اموالشون رو غارت میکنن. وقتی اینا رو دیدن یه مرتبه گفتن که ما چیکار کردیم؟ ما با کی بیعت کردیم؟ حواسمون بود اصلا چیکار میکردیم؟ یا همینطوری جوگیر شده بودیم به امام حسین نامه نوشتیم؟ وقتی که ابن زیاد مقر حکومت رو رفت، اعلام کردن همه مردم جمع بشن. اونجا مردم فهمیدن این مردک ابن زیاد بود نه امام حسین. سران قبائل رو اول خواست، پولدارا، اشراف. من با مردمتون کار ندارم، اونا تابع شما هم. اسم تک تک شما با قبائلتون، با نیروهاتون رفته شام و دمشق و شخص خلیفه یزید دیده و بعد از این قضایا پوست یکی یکیتون کنده خواهد شد. اما اگر همکاری کنید با ما جایزه دارید، هر امکاناتی بخواید بهتون داده خواهد شد، از شما مالیات گرفته نخواهد شد تا مدتی. یکی از دوستان ما حساب کرد با پول امروز، گفت نزدیک 20 میلیارد تومان الانه به هر کسی. چی ازش خواسته؟ نگفته برو سر امام حسین ببر، گفته تو این معرکه بی‌طرف باش. حسین بخوان دوست داشته باشی بشین تو صحنه نیاد. تو هر قبیله هم یک 7-8 تا چموش دارین، آدم چموش. این جوونا و انقلابی‌ها که بقیه رو هی تحریک می‌کنن، اونا رو یا خودتون خفشون میکنید، ساکتشون میکنید، یا من حسابشون رو میرسم. بیشتر مردم کوفه اینجوری سر این دوراهی قرار گرفتن. شما وقتی میگه کوفه خیال میکنید کوفه ها یک آدم های دیگه؟ نه، با همه مسلمون، پیه، دلسوز، انقلابی نامه نوشتند، واقعا هم قصد خیانت نداشتن. کلا سرشون رفت و بعدم یک جمع زیادی ترسیدن. بعد گفت نه، بیطرف نه، باید بیایید تو سپاه یزید، اولین تیرها رو هم به سمت حسین با شما بزن، اگر نه حالا او بلا رو سرتون میره. بعضی از اینا میدونید تیر به سمت امام حسین میزدن، گریه هم میکردن. یعنی اونا دشمن یک قدم که میاد جلو وای نمیسته بگه خب دیگه کافیه، شما یک قدم بری عقب دو قدم میاد جلو، در حالی که اینا اگر 500 نفر میامدن بیرون و مردانه میجنگیدن کوفه رو دوباره پس میگرفتن. به شما بگم بعضی از این 70 تا اصلا قبلا تو خط امام حسین و امیرالمومنین نبودن. چند تا از شهدای بزرگ کربلا مثل زهیر که شنیدید، این اصلا قبلا تو خط مخالف امیرالمومنین بود. زهیر از اون طرف آمده این طرف، جزو شهدای بزرگ کربلاست. شمر توی صفین این طرف بوده، 20 سال بعد تو کربلا رفته اون طرف. افسر علی تو جنگ صفین جانباز بوده، 20 سال بعد میاد فرمانده سپاه یزید سر امام حسین از تن جدا میکنه. همین الان هم یه اتفاق داره میفته. منتها ما باید از خدا بخوایم خدای ما رو عبرت قرار نده برای بعدی ها.
یا کربلا حبیبتی عجل حنین بمهجتی حان اللقاء يا كربلاء حان اللقاء يا كربلاء هاج الحنين بمهجتي.
تو عاشورا و تو کربلا در سبک سیاسی امام حسین این دوتا جهاد به هم رسید و تلفیق شد، جهاد نظامی تا شهادت، جهاد اخلاقی و زهد و معنویت، یعنی جهاد در هر دو بعد رو امام حسین نشان داد و یه الگو ساخت، الگویی که دیگه تا امروز که ما نشستیم دوره هم قیام و انقلابی اتفاق نیفتاده در جامعه شیعه مگر اینکه به اسم حسین بوده. 8 سال جنگ به اسم امام حسین بود، خود انقلاب ما به اسم امام حسین بود، بزرگترین راهپیمایی زمان شاه عاشورا و اربعین بود، جنگ ما یک عملیات بدون اسم امام حسین نبود، لبنان حزب الله به اسم حسین اسرائیل شکست داد، تو عراق و سوریه و منطقه به اسم حسین مبارزه شد تا همین الان 1400 ساله. و اینه میدونیم که تا قیام انقلاب جهانی آخر از زمان که قیام برای عدالت جهانی است، شعار قیام ولی عصر عجل الله فرجه شریف چیه؟ یا لسارات الحسین، یعنی بزرگترین انقلاب جهان و تاریخ و تشکیل انقلاب جهانی و حکومت عدل جهانی باز حسین. امام حسین مثل قهرمان های ورزشی که مدال میگیرن به بقیه انگیزه میدن که آقا بریم مثل فلانی بشیم، به یک معنای عام در واقع امام حسین تو هر دو جبهه حرکتی ایجاد کرد که برای ابد الگو شد، هم مبارزه با دشمن خارجی است، یعنی دستگاه فاسد خلافت که به اسم اسلام دنیا طلب ها حاکم شدند، یک سکولاریزم قبلا مخفی زمان معاویه، از یزید به بعد عریان مسلط شده بر جهان اسلام و دین و حکومت و قدرتی رو که پیغمبر ایجاد کرد برای نجات بشر، حالا اینا استخدام کردن علیه بشر و به نفع خودشون علیه اون مسیر. در جبهه درونی هم مبارزه با ضعف‌ها، خیانت‌ها، رفاه و رفاه زدگی در بین امت، در حکومت و بین حتی کسانی که سابقه انقلابی داشتن. طبقه اشراف جدید بعد از انقلاب پیدا شد. مسئله رفاه و رفاه زدگی بین اقشاری در حکومت، اقشاری در ملت، و این محصول فتوحات اسلامی بود. یک اشراف جدید ایجاد شد، غنایم میلیارد میلیارد آمد، جهان اسلام گسترش پیدا کرده. یه عده که اول انقلاب فقیر بودن، آخر دوران شده بودن ثروتمند. یک کسایی که در اول نهضت پیغمبر گرسنه و با یک لباس جهاد میکردن و آماده شهادت بودن، شهید زنده بودن، حالا یه مرتبه فلانی، نمیدونم یا پسر فلانی یا دختر فلانی، دامادش یا کی یا کی، یه مرتبه مجاهد فقیر ساده زیست شده پولدار میلیاردر. اصلا اینایی که با علی در افتادن هم اینا بودن، کفار و مشرکین نبودن، همرزمان علی بودن، دوستان دوره کودکی علی بودن، فامیل خانواده و عشیره و قوم علی بودن. یه مرتبه اسلامی که آمده اشرافیت رو قلع و قمع کرده و از سر راه برداشته، حالا به اسم اسلام یک طبقه اشراف جدید ساخته شده. بعضیشون سابقه انقلابی و مبارزه دارن، بعضیشون همون هم ندارن، ولی خودشونو به اینا وصل میکنن و میان بالا و شروع میکنن بین انقلابیون اختلاف و ایمان با اویم با اویم جناح بازی جناح سازی، خودشونو میکشن مثل مار میخزن بالا. هم مردم عادی رفتن به سمت رفاه و رفاه زدگی و عیاشی، هم همین افراد که از فرزند فلان صحابی فلان یار پیغمبر وارد این مسائل شدند. کم کم برای مهریه دخترش به جای مهر السنه که 400-500 درهمه، پیغمبر و امیر المؤمنین و اصحاب صدر اسلام اینجوری عمل میکردن، یه مرتبه میلیاردی شمش طلا قرار میدن، 1,000,000 دینار مهریه فلان کس، جشنمونو در فلان کاخ فلان ویلا باید بگیریم، 1,000,000 مثقال طلای خالص. اینا کم کم آمد بین بعضیا، مثلا مصعب ابن زبیر، پسر زبیر، زبیر یک صحابی مجاهد. خود زبیر چی شد؟ طلحه رو پیغمبر بهش لقب طلحه الخیر داد، زبیر رو پیغمبر گفت سیف الاسلام، شمشیر خداست. به اینا وعده بهش داد پیغمبر طبق بعضی نقلا، اگر همینجوری بمونی، نه اینکه همطوری مطلق هر کار بکنی. و وقتی اینا از دنیا رفتن، مسابقه ثروت زمان خلیفه سوم، اون اواخر دیگه در بیت المال وا شده بود، این طویله هر کسی سرشو میکرد تو، هر چی میخواست برمیداشت، به این میبخشیدن، به این. ظرف دو سه دهه شروع شد، بعدها دیگه به فسادهای بزرگ انجامید و کسانی که اسمشون آدم نمیتونه ببره، خیلی آدمای محترم و همشون از کسایی که تا مرز شهادت بارها رفتن. طلحه و زبیر شهید زنده بودن، سعد ابن ابی وقاص فاتح ایران شهید زنده بود. بعد او اواخر بیطرف شد، گفت نه با علی نه با معاویه. گفت آقا ما دیگه آخر عمرمون جهادا و زندانا و مبارزات و انقلابیامون کردیم، یه خونه بزرگ و یک چند صد تا برده و کنیز و 4-5 تا باغ و اینا، من میرم اونجا مشغول میشم نماز شب و قرآن و یکم تفریح کنیم، خستگی های جهاد خارج شد تنمون دیگه، خیلی جهاد کردیم. بعدم به دست معاویه همین آدم مسموم شد، کشته شد. خب همینا وقتی که از دنیا رفتن اینقدر طلا گذاشتن که نمیشد تقسیم کرد عادی، اینا رو تبدیل کردن به شمش، بعد شمش رو با تبر میشکستن، میگفتن به کلفتی گردن شتر طلا از اینا موند که بین ورثه‌شون تقسیم بشه. طلا رو دیگه با سنگ مثقال وزن نمیکردن و با تبر میشکستن. یعنی چی؟ یعنی بعضیا از درون فاسد شدن، بعضیا تو حکومت، بعضیا بیرون حکومت فاسد شدن، فساد مالی، فساد اخلاقی و جنسی، بعد فساد و فساد سیاسی، بعدش با کی بیعت کنیم، با کی درگیر شیم، بعد فساد اعتقادی، همه اینا آمد شد آقا آدم ها. خب مردم هم، توده مردم وقتی میدیدن فلانی فلانی اینجوریان، اینا چراغ سبز میدن به معاویه در زمان علی. خب سه تا جنگ همینا رو انداختن علیه امیرالمومنین، سه تا جنگ داخلی، سه تا جنگ تعمیلی که نذارن علی حکومت اسلامی اونجوری که پیغمبر میگه بعد عمل کنه. شورش شده، خلیفه سوم کشته شده، از چهار خلیفه صدر اسلام سه تاشون کشته شدن، عمر ترور شده، عثمان تو شورش عمومی کشته شده، علی ابن ابی طالب هم ترور شده. خب حالا این بیماری اخلاقی که مصری است، یعنی شهوت زدگی، دنیا پرستی. آقا چند تا سفر خارج شما رفتی؟ شما چند تا ویلا داری؟ حساب بانکی چند تا؟ تو چقدر داری؟ آخرین مسابقه اینو دادن فلان تو شرکت کردی؟ نه من شرکت کردم. ترانه های جدید فلان رو دیدی؟ نه من دیدم، من رفتم تو جلسه شون بودم. فلان جا خارج داخل، همین کاره که الان مد شده تو بعضیا. مسابقه شهوترانی تو جامعه شروع شده بود. شما بفهمین چه اتفاقی افتاده که وقتی امام حسین داد میزنه هل من ناصر ینصرنی، همه خفقان گرفتن، شیعه و غیر شیعه شون، همه دارن نگاه، همه سرشون تو آخر بود، مشغول زندگیشون بودن، عبادتشون هم سر جاش بود، حج شلوغ و شلوغتر. یعنی اون وقتی که طرف به امام سجاد علیه السلام تو عرفات میگه آقا چقدر حاجی، اسلام چه عزت پیدا کرد، فرمود که ما اکثر الزجیج و اقل الهجیج، سر صدا زیاده، حاجی کمه. این از امام صادق در مسجد الحرام نقل شده، از امام سجاد در عرفات که فرمودن نگاهشون کن، میگو از لای دو انگشت نگاه کردم دیدم خر و خوک و سگیه که داره طواف میکنه، یا تو عرفات دارن تا انسان باید بگردی پیشون آدم پیدا کنی و پیدا نمیشون، تک و توک آدم بودن. همین الان شما میجوره متا امام سجاد نیست که از لای انگشتاش نگاه کنی، الانش هم همینطوره، مثل حیوانات سرشون تو آخر خودشونه، خوبم میفهمن کجا خودشونو به او را بزنن، کجا مال حرام بخورن، کجا ادای مذهبی دریارن. مکه هم شلوغ، حرم امام رضا هم شلوغ، کو آدم، چند تا آدمی، چند نفر آدمه. اینا حرفایی که اهل بیت میگفتن، آدم باشین، آدم نیستین، دین بی خطر، دین بی ضرر، دین ندارین. این همون حرفی که امام حسین میفرماند که الدین لائق على السنتهم، نگاه نکن همه هی ور ور حرفای مذهبی میزنن، اینا لغلغه زبونشونه. الدین لائق على السنتهم قل الدیانون، دینداران چه کمند. دین اداشون یک سبک زندگی ظاهریشونه، اینا اداهاشونه، و الا اون لحظه که باید نشون بدن دین دارن، جانشون، مالشون، آبروشون، وقت میبینی که اینا هیچ چیزی رو بر منافع خودشون ترجیح نمیدن. تو این شرایط و قیام که دیگه هیچ کس نه دل و جرأت قیام داره، نه حال و حوصله شده داده، همه سرا تو آخر. حسین جلوی دستگاه میسته و جلوی این انحراف بزرگ، با این فرهنگ فاسد راحت طلبی و فساد پذیری و عیاشی و ترس مبارزه میکنه. میگن آقا کسی نیست باید. میگه نباشه، خدا هست. کشته میشی، خدا میخواهد مرا کشته ببیند. زن و بچت اسیر میشن، خدا میخواد اینا رو در زنجیر ببیند. خب الان مسئله اینه، آمدن نزدیکان ایشون میگن آقا شما که تو مکه و مدینه محترمین، تو یمن شیعه دارید، برید اونجا آتش بس بزنید، شما با یزید کار نداشته باشین، یزید هم با شما کار نداره. امام حسین فرمودن هم من با یزید کار دارم، هم یزید با من کار داره، هر دو با هم کار داریم. ضمن اینکه اگر من با یزید کار نداشته باشم، او با من کار داره. به خدا اگر برم یه گوشه‌ای توی عالم بشینم دست از سرم بر نمی‌داره، برای که او میدونه تا من باش بیعت نکنم مشروعیت پیدا نمی‌کنه. وجود من براش خطرناکه، وجود من علامت سوال رو مشروعیت اوست. گفتن آقا برید عبادت کنید، تبلیغات مذهبی کنید، احکام بگید، کاری به کار این نداشته، اونم کاری به کار شما نداشته باشن. این برداشت تازه است. در برابر او دو تا دیدگاه که هر دو درستن ولی نیم درستن، هم اونایی که میگن امام حسین قیام کرد برای اینکه کشته شود، هم اونایی که میگن امام حسین قیام کرد برای اینکه حکومت تشکیل بدهد، هدفش کشته شدن بود، او هم میگه هدفش فقط تغییر حکومت بود. شون میگه که آقا به نظر ما این دو تا برداشت نیمچه درسته. حد ای دو تا نتیجه و دو تا احتمال بود. حد هیچ کدوم از دو تا هدف امام حسین نبود. چون اگه هر کدوم از اینا رو بگه هدف امام حسین بود، یه مشکلی پیش میاد که بهش اشاره کردیم. این که بگیم امام حسین قیام کرد تا هدفش تغییر حکومت بود، یه سوالاتی پیش میاد که جوابی نداره. اگه بگه امام حسین قیام کرد برای اینکه شهید بشه، کشته بشه، باز یک سوالاتیه که جواب نداره. راه حل اینه که بگیم امام حسین هدفش انجام وظیفه‌ای بود، تلاش برای اصلاح امت بود، برای هم تشکیل حکومت و هم برای شهادت، برای هم حکومت هم شهادت هم آماده بود. دو تا نتیجه داره این حرکت. قیام علیه ظلم در اون شرایط برای اصلاح امت جد، که فهمون من قیام کردم برای اصلاح امت جدم، اصلاح امت اسلام منحرف شدین، رفتین بیرون، هم حکومت هم مردم، مردم عوامن، فریب خوردن، یاد میترسن. اینا هم که سر کارا هستن فاسد، علماشون هم مثل خودشون فاسد و توجیه کرد، هم دین تحریف شد، هم عدالتش رفت، هم فرهنگ و معرفتش داره میره، هم معنویت و اخلاقش رفت. عدالت، عقلانیت، اخلاق، معنویت، هر ستاش رفت، داره میره. خب چیا برنامه؟ هدف این دوتا هر دوش جزئی از حقیقت نهضت عاشورا هست، هم آمادگی برای شهادت، هم آمادگی برای حکومت. اما هیچ کدوم از این دوتا هدف امام حسین نیست. هدف امام حسین غیر از نتیجه است. اینا نتیجه، دوتا نتیجه محتمله، یا حکومت یا شهادت، هر کدوم هم بشه اهدل حسنه. هدف چی بود؟ هدف این بود که به تکلیف هم باید عمل کنم. اون تکلیف امروز اعتراض به این هاست، شکستن مشروعیت این هاست، دعوت به اسلام است، دعوت مردم به قیامه. و اگر تونستیم اینا رو بزنیم بشکنیم که حکومت تشکیل میدیم، اگر نتوانستیم و کشته شدیم مسیر رو نشون دادیم. در هر دو صورت، حالا سوال آقا علم امامت چی میشه؟ علم امامت هست، منافاتی هم با این نداره، منافاتی با این نداره. اینایی که فکر میکنن اگر کسی بدون شهید میشه پس دیگه حتما نمیره، محاسبات مادی میکنن. ممکنه کسی بداند که آقا من میرم یا حکومت یا شهادت، هر کدوم شد، ولی خبر دارم که شهادت میشه، اما من شهادت رو هدف نگرفتم، حکومت رو هم هدف نگرفتم، ما مأمور به تکلیفیم نه نتیجه. خلاصش امروز سکوت در برابر حکومت یزید حرامه. تکلیف ما اعتراضه، تلاش برای تشکیل حکومت، میریم شد شد، نشد نشد. اگه اینو گفتی پرسش ها و شبهات مربوط به هر دو تا فکر که آقا ایشون میدونست یا نمیدونست، ایشون برای حکومت رفت یا برای شهادت، هر دو پاسخ داده میشه. نکته دیگه این که تا قبل از امام حسین چنین موقعیتی پیش نیامد. زمان امام حسن علیه السلام اینجوری نبود، زمان امیرالمومنین اینطور نبود وضعیت، چه رسه به زمان پیغمبر. تا زمان امام حسین این واجب شرعی بهش عمل نشد. این واجبی که امام حسین عمل کرد، تا زمان امام حسین هیچ کس عمل نکرده در تاریخ اسلام. چرا؟ چون اصلا موقعیتش پیش نیامده که حکومت دست دشمنان اسلام باشه به اسم اسلام، با تحریف علنی اسلام، و هیچ راهی هم نباشه برای مدارا و مماشات. این کار زمان معاویه هم نشده بود. معاویه اینجوری علیه اسلام عمل نمیکرد. معاویه تا همین الان بین بخشی از مسلمان ها محترمه، نمیدونن کیه. معاویه نه سگبازی میکرد جلوی مردم، مشروب میخورد، نه علیه اسلام حرف میزد. تا آخرم سخنرانی های معنوی دعوت به تقوا میکرد. سخنرانی های داره انقدر شبیه امیرالمومنین که سید رضی تو نهج البلاغه میگه، یک خطبه امیرالمومنین میگه، میگه ولی بعضی گفتن این سخنرانی علی نیست، سخنرانی معاویه است. تا این حد. البته شما کجا این حرفا، این کلمات از چنان دهانی بیرون بیاد؟ یعنی اینقدر اینا حفظ ظاهر میکرد. ولی امام حسین کاری کرد که یزید دیگه کلن بزنه زیر میز. امام حسین پس حرکت میکنن، اگر حکومت صالح تشکیل دادن بسیار خوب، قدرت رو میگیره، حکومت میکنه مثل امیر زمان پیامبر و امیرالمومنین. اگر نشد خطر شهادته، باشه به وظیفم عمل کردم، نتیجه شده شهادت. اهدل حسنیین. یک کارای زمان پیغمبر شده، احکام نماز رو گفتن، روزه رو گفتن، زکات، انفاق، حج، احکام خانواده رو گفتن، مسائل شخصی، جهاد، حکومت، اقتصاد اسلامی، رابطه مردم و حکومت، اینا رو پیغمبر تأسیس کرده و اجرا کرده. و فرمود، پیامبر فرمود که یا ایها الناس، مردم، والله به خدا سوگند، ما من شیء، هیچ چی دیگه نمونده که یقربکم من الجنه و یباعدکم من النار، شما رو به بهشت نزدیک و از جهنم دور کنه و در سرنوشت شما تأثیر داشته باشه، الا وقد امرتکم به، مگر که من گفتم، شما دستورشو دادم، خطو نشون دادم، هر چی به سعادت و شقاوت شما مربوطه به گفتم. اصول اقتصاد اسلام، اصول اخلاق اسلام، اصول خانواده اسلامی، جهاد اسلامی، زکات، کشور اسلامی، نظام تشکیل شده، مهندسیش کردم، یادتون دادم چجور حکومت کنید، چجور عبادت کنید، چجور خدمت کنید، جامعه اسلامی چجوریه، فرد اسلامی چجوریه. امیرالمومنین این خط ادامه میدن، امام حسین ادامه میدن و حالا میرسه به جایی که اتفاقی که جز در زمان امام حسین نیفتاده قبلا، و لذا مسئولیت امام حسین با قبل متفاوت میشه. انحراف در حدیه که حکومت فاسده، خلیفه با زن فاحشه ارتباط داره، حاکم شهر، بعد حالش خرابه، مسته، نماز صبح باید بره امام جماعت بشه، به این زنه بدکار میگه که ابا امامه لباسای منو ببوش، تو برو به جام نماز بخون، مسجد هوایم تاریکه، مردم نمیفهم، برو امام جماعت شو. او یکی دیگه آمده توی محراب بالا میاره، استفراغ میکنه از بس مشروب خورده، نماز صبح و 4 رکعت میخونه. بهش میگن آقا خلاصه سمع الله لمن حمده، بلند شو چیزی فلان. میگه چیه، من کم خوندم؟ میگن نه آقا زیاد خوندی، نماز صبح 2 رکعته. گفت حالا کمه بگید، من الان حالم خیلی خوبه، هر چی بخواید نماز میخونم. الان اینا شدن حکومت اسلامی رهبران. اینا زمان تا قبل از امام حسین که یه اتفاقات نیفتاده. درسته معاویه نماز جمعه رو چهارشنبه خوند، توجیه کرد، گفت جمعه ممکنه ما فلان جا بشیم، اینا امکان نماز جمعه نباشه، حیف از ثواب نماز جمعه معلوم میشه، همین امروز بخونید. گفتن خیلی خوب، برای ثواب نماز جمعه اما اجتهادم کرد. گفت نماز جمعه دو بُعد داره، یکی نماز، یکی جمعه. جمعهش نمیشه، نمازش باشه چهارشنبه. روشن فکریشم کرد، الله اکبر، نماز جمعه در ظهر چهارشنبه. توجیه مذهبیش کرد، ولی این کارایی که اینا کردن دیگه زمان امام حسین توجیه مذهبی هم نمی‌کردن و نمی‌شد کرد. خب پس این زمینه و فساد در مردم، حکومت فاسد شده، مردم دارن فاسد میشن، علماء دین فاسد شدن، قرآن رو صریحا تحریف میکنن و غلط معنا میکنن، جای خوب و بد، ارزش و ضد ارزش، معروف و منکر عوض شده، پشت به اسلام دارن حمله حرکت میکنن. ارتداد یعنی همین. او ارتدادی که قرآن میگه که درگیر شید، برجسته ترین مظهر او ارتداد اینه که میفرماد من یرتد منکم عن دینه. فکر نکنید شما اسلام رو میذارید زیر پا برمیگردید خدا میلرزه از ترس. فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه. خداوند کسان دیگری رو میاره که خدا اونا رو دوست داره، اونا خدا رو دوست دارن، اونا به جای شما میان. اسلام معطل شما نیست. این آیه رو امام حسین خوندن که فکر نکنید خدا نگران خودشه، فکر نکنید موقعیت خدا در خطره، موقعیت شما در خطره. شما دارید به اسلام خیانت میکنید، اسلام از بین نمیره، شما از بین میرید. خداوند کسان دیگری رو خواهد آورد بعد که اونها کسانی هن که مثل شما به اسلام خیانت نمیکنن، اونها عاشق خدا هن، خدا عاشق اونا، یحبهم و یحبونه. خب حالا جامعه منحرف شده، حکومت منحرف شده، اصل اسلام در خطره، تکالیف الهی در خطره. زمان پیغمبر نبود، لذا زمان پیغمبر این تکلیف اصلا واجب نشده بود. زمان امیرالمومنین نبود، زمان امام حسن بخشی از این انحرافات بود، ولی در حد هرگز نرسیده بود که اسلام، کل اسلام داره زیر رو میشه. حالا اینجا امام حسین باید برای اصل اسلام قیام کنه. اگر شد حکومت اسلامی را میگیره، تشکیل میده. اگه حکومت نشد، اصل اسلام باید کسی ازش دفاع کنه، ولو 70 نفر، ولو 70 نفر. حتی شیعیان هم نمیان، حتی شیعه هم خیانت مون. ای اهمیتش از جهاد با کفار بیشتره، ای اهمیتش از خود حکومت اسلامی بیشتره، که اگه اون بشه چه بهتر، ولی اگر نشه خود این یک هدف بسیار مهم و عمده است. هم انحراف بزرگ بی سابقه ایجاد شده، این یک. دو، هم فرصت قیام پیش آمده. زمان امام حسن فرصت، زمان تا وقتی معاویه بود فرصت قیام نبود. اگر تا قبل از اینکه معاویه اعلام کرد من دارم میرم به محضر خداوند که پاداشمو بگیرم به خاطر خدمت به مسلمین، 20 سال خدمت کردم، میرم محضر خدا پاداشمو بگیرم و براتون اونجا دعا میکنم و به جای من یزید، تا این لحظه هیچ کس نمیتونست علیه معاویه قیام کنه. شرایط اینقدر پیچیده بود و هیچ کس نمیپذیرفت. لحظه‌ای که قراردادش با امام حسن رو اینجوری علنی گذاشت زیر پا و رفت یزید، یزید هم همه میشناختن کیه. حالا هم انحراف بزرگ هست، هم فرصت بزرگ. تا قبل از امام حسین این دوتا با هم نبوده. حالا فرصت کشته شهید شدن پیدا شده، فرصت جهاد پیدا میشه، چون اینا دیگه ظواهر اسلام رعایت نمیکنن. مسئولین حکومتی میرن مجالس عیاشی و توش بزن برقص و مشروب میخورن، قمار میزنن، بعدم میان نماز میخونن، برای مردم حرفای مذهبی میزنن. فساد جنسی تو جامعه علنی شده، فاحشه خانه هست تو مکه و مدینه، بزرگترین رقاصا تو مکه و مدینه پیدا دارن میشن. قرآن رو صریح توهین میکنن یا تحریفش میکنن، اسم اسلام رو باش مبارزه نمیکنن، ظواهر اسلام رو رعایت میکنن، همهشون حج میرن، نماز جماعت میرن، همه کارا رو میکنن، چون از این اسلام دارن نون میخورن، چون اسمشون رئیس المسلمینه. اما حکومت وقتی فاسده از این بالا مدام چرکاب میرزه پایین به عفونت. آقا فرق یک آدم عادی فاسد با یک حاکم فاسد یا عالم فاسد اینه، شخص عادی که فاسده به خودش و چند نفر اطراف خودش صدمه میزنه، ولی کسانی که تو حکومت اسلامی فاسد میشن، اهل فساد و گناه و خیانت میشن، جامعه رو به گند میکشه. یعنی از اون بالا، از اون ارتفاعات، دامنه های بالا، همونطور گنداب و ادرار و مدفوع میرزه رو سر امت و او نمیشه دیگه تحمل کرد، مدارا کرد. اونا رأس قلن، تو قلن و تو ارتفاعات بالاترن، هر کی قدرتش بیشتر، فساد و ضررش بیشتر، سلاح و خدمتش هم بیشتر. حالا شرایط پیش آمده، زمینه آماده شده. سوال، زمینه آماده شده یعنی دیگه حالا خطر نداره؟ نه خیر، خطر داره، از همیشه هم بیشتره. کشته میشن، زن و بچه هم اسیر میشن. زمینه آماده است یعنی الان اثر دارد، الان دیگه قیام اثر داره. تا قبل از این قیام اثر نداشت. اگه زمان معاویه امام حسین یا امام حسن جدا جدا یا با هم هم قیام مسلحانه میکردن، اثر نداشت، مشروعیت و حکومت زیر سوال نمی برد، خفه میشد. حالا هم فساد و انحراف علنی شده، هم اثر داره. حالاست که اگر قیام کنی ولو 70 نفر کشته بشی، اثرش میمونه تا الان و تا همیشه. حالا اثر داره دیگه، پیام دفن نمیشه. فضای جامعه اسلامی طوری نیست که بشه خفه کرد کربلا رو تو کربلا، دیگه نمیشه. لذا ایشون میاد مکه، حالا غیر از بعد عبادی، برای که مرکز تجمع مسلمینه، همه ببینن پسر پیغمبر آمد و همه ببینند که اعمال حج رو انجام نداد و همه بدانند که چند هفته بعد سرش رو بریدن. بله، میگفتن پسر پیغمبر آمد حج عبادت کرد، به به چقدر نورانی بود، چقدر نورانی بود، دست دادیم به عباش، تبرک جستیم اینا. بعد شنیدیم رفته سرطان گرفتن ایشون تو راه برگشت از دنیا رفتن، خدا هم با شما رو بیامرزه. آشنازی هم که خدا یزید میداد، کاری کرد سید شهدا ظرف چند ساعت، یک نصف روز، با خون 70-80 نفر که نشه دفن کرد، نشه فراموش کرد، دیگه این خون شسته نشد و تا زمان امام زمان این خون شسته نخواهد شد. این کار بزرگ حسین، این شرایط خاص امام حسین که موقعیت خاصه، دیگه کسی نمیتونه پیام امام حسین دفن کنه و الا هر کدوم از اهل بیت اون وقت بودن همین کارو میکردن، منتها خب نبودن، امام حسین بود، لذا مقام امام حسین بین همه اهل بیت یک مقام خاص و ویژه است، چون کاری که حسین کرد هیچ کدوم از اهل بیت شرایط براشون پیش نیامد که هم یک همچین انحرافی باشه هم یک همچین موقعیتی باشه و ایشون انجام داد. آقا چرا همه اهل بیت هی میگن حسین حسین؟ همه اهل بیت تا امام زمان زیارت ناحیه مقدسه یا امام حسن عسکری توجه به کربلا، قیام امام زمان به اسم حسینه، همه اهل بیت عشق بر حسین، خون حسین، یاد حسین رو گفتن، برای که کاری که امام حسین کرد هیچ کدوم از اهل بیت اون شرایط برشون پیش نیامد که این کار رو انجام بدن. و الا چقدر عذر بود، آقا محمد ابن حنفیه برادر ایشون آدم کمی نیست، بله خیلی فرزند امیرالمؤمنینه، ابن عباس عبدالله ابن عباس مفسر بزرگ قرآن، صحابی پیغمبر، عبدالله ابن جعفر شوهر حضرت زینب و و و، خب خیلی از اینا نیامدن دیگه کربلا. حالا هر کدوم هم البته یک توضیح و عذری داشتن. یا عالم دینشناس، عالم نماز شب خون، قاری و حافظ قرآن نیامدن کربلا، یک عالم آدم های نماز شب خون زائر حرم پیغمبر نیامدن کربلا، یا عالم آدمی که هر سال میرفتن حج نیامدن دیگه با امام حسین، نصیحت کردن آقا خطر داره، سر راه تکلیف وقتی خطره دیگه رفع تکلیف میشه. آقا بعضی تکلیف ها هست همیشه خطر داره، اصلا اگه بهانه خطر بیاری هیچ وقت اون تکلیف ها رو نباید انجام بدی. یکیش جهاده، طرف بگه من جهاد نمیرم چون خطر داره، به شرط میام جبهه که تیر و ترکش نخورم، تضمین کنید من تیر نمیخورم میام جهاد، اینجوری که اصلا یک احکامی هست اصلا ذاتش خطره، باید خطر کنی، اینجا دیگه جای تقیه نیست. خب اینا میامدن احکام عادی در شرایط عادی رو به امام حسین میگفتن، امام حسین میگفت این تکلیف که بدون خطر نیست، این همون شرایطیه که زمان انقلاب ما هم پیش آمد. ایشون اینجا یه تعبیر داره، میگه زمان امام به انقلاب ما هم فساد حکومت اینقدر زیاد شد که همه مردم فهمیدن این حکومت بیدینه، ولو شاه حرم هم آمد، حرم امام رضا هم آمد، حج هم رفت، خوابم دیده بوده و گفت کمربسته حضرت عباس هم شاه گفت خواب دیدم حضرت عباس، ولی مردم فهم میدونستن بیدین و بادین، مردم میدونستن این حکومت هم دین نداره هم شرف نداره، وابستهه، پس هم انحراف به وجود آمد در حد واضح، هم شرایط قیام به وجود آمد که امام آمد خطاب کرد گفت که جهاد علی مبارزه علی حکومت دیگه واجبه، ولو بلغ ما بلغ دیگه جای تقیه نیست، تقیه حرام است، امروز تقیه حرام است، چون دیگه اصل اسلام آمدن تاریخ هجری رو کردن تاریخ شاهنشاهی، قسم به قرآن رو شرط رو از تو قانون برای چیز برداشتن، گفتن قسم به کتاب مقدس یا هر چیزی، حجاب که از قبل اینجوری شد با احکام دین مبارزه. من یادم ما دبیر ما مرسه راهنمایی، اول راهنمایی بودم به نظرم من قبل از انقلاب، یادمه که یه وقت تو روزنامه عکس دو تا پسر رو انداختن که بچه مقامات حکومتی بودن، باباشون از این فرمانده های ارتش و ساواک اینا بودن، که این دو تا پسر با هم ازدواج کرده، علنی جشن هنر شیراز گذاشتن کنار خیابون شیراز وسط خیابون جلوی مردم تحت عنوان هنر مدرن، یک زن و مرد لخت آمیزش کردن جلوی مردم تو خیابون، وضع مشروب و وضع فساد و اینا. خب زمان قاجار که اینجوری نبود، حکومت حفظ ظاهر میکرد، رضا خان هم اوائل حفظ ظاهر میکرد، بعدن دیگه انگلیس دستور داد برو تا تهش علیه اسلام و حجاب و دین. زمان امام هم حکومت علنن دیگه فساد میکرد، علیه دین شمشیر برداشت، هم شرایط آماده شد که دیگه میریم جلو، حکومت شد حکومت اسلامی، نشد کشته میشیم. یه چیز جالبی من دیدم رهبری نقد کرد از امام، ایشون گفت من یه وقتی از امام خصوصی پرسیدم شما کی به فکر تشکیل حکومت اسلامی افتادید تو مبارزات، همون اول سال 40 بود بعدش بود کی بود، امام گفت هیچ وقت. نمیدونم شریفه بودین اینه تا حالا، خیلی خنده داره. ایشون میگفت من از امام پرسیدم فکر تشکیل حکومت اسلامی، نه به لحاظ نظری، اینکه ما الان حکومت اسلامی باید تشکیل بدیم، این کی تو ذهن شما اومد؟ امام گفت هیچ وقت. گفتم یعنی چی؟ گفت من اصلا از اول نگاه میکردم همون لحظه وظیفم چیه، این جنایتو کردن وظیفه شرعی من اعتراض. اینو گفته وظیفه شرعی من اینه. اگر حکومت عقب رفت میتونیم بریم جلو یک قدم، وظیفه شرعی که یک قدم بریم جلو. اگر کشته شدم هم کشته شدیم. تا لحظه آخر آماده کشته شدن بودم. تا لحظه آخرم آماده بودم که هر چی که وظیفه من الان انجام دیدم داره مردم اومدن تو صحنه، وظیفه شرعی که مردم تو صحنه نگردن. حکومت داره ضعیف میشه، وظیفه من که ضعیف ترش کنه. حالا داره سقوط کرد، وظیفه من که بیام حکومت اسلامی تشکیل بدم تا حدی که میتونیم. صدام حمله کرد، وظیفه من دفاع، جنگ میجنگیم. به وظیفه من عمل کردم هر لحظه، نقشه نکشیدم، برای هر دوشم آماده بودم، هم پیروزی هم شهادت. این دقیقاً همون ما این قضیه امام دیدیم، خیلی مسائل تونستیم بفهمیم. هدف این بود جامعه اسلامی برگرده به خط صحیح. اگر شرایط آماده است حکومت رو میگیری تشکیل میدی اصلاح میکن، اگر شرایط آماده نیست شهید میشی، اگر شرایط آماده قیام نیست قیام نمیکنی، قیام مسلحانه مثل زمان معاویه. شرایط آماده قیام شد قیام میکنی مثل زمان امام حسین. به نتیجه نرسیدی شهید میشی مثل امام حسین. به نتیجه رسیدی حکومت تشکیل میدی مثل زمان ما. ببین قضیه کاملا حساب شده است، همه طرفش هم توجیه شرعی داره هم توجیه عقلی داره. هدف امر به معروف نهی از منکر، این انقلاب بزرگترین مصداقشه. و سید الشهدا از اولی که هم تو مدینه که ولید حاکم مدینه بود ایشونو احضار کرد، گفت معاویه از دنیا رفته، به من دستور دادن از شما برای یزید بیعت بگیرم. امام حسین فرمودن که من الان به تو پاسخی نمیدم، ننظر و تنظرون، امشب رو میرم، ما ملاحظات میکنم، شما ملاحظات خودتون رو بکنید، فکرامون رو بکنیم که اینا احق بالبیعت والخلافه، بین ما و شما چه کسی سزاوار است به خلافت و بیعت، شما باید با ما بیعت کنید یا ما با شما. فردا جواب تو میده. آمد بره چیز گفت، مروان گفت نذار بره حسین بیرون، اگه از اینجا بره بیرون دیگه این موقعیت پیدا نمی، همینجا شمشیر بذار رو گردنش، یا تسلیم بشه بکشش یا بیعت بگیر. امام حسین علیه السلام برگشتن یه نگاهی به مروان کردن و نشون دادن که همینجا خلاصه حساب هر دو چند تایتون رو میرسن. چون امام سید الشهدا میدونید با 40-50 نفر از نیروهای مسلح خودشون شیعیان انقلابی آمده بودن، به اینا گفتن اطراف کاخ مخفی شید، آماده باشید، من میرم داخل، اگر مثلا ظرف 20 دقیقه فلان حالا نیامدم یا صدای مثلا درگیری تکبیر یا حرف آمده هم چیزی، حالا الان چند جور روایت من دقیق یادم نیست، مسلحانه میریزید داخل و حساب همه رو میرسید و کاخ حکومت رو آزاد فتح میکنه. اگرم برگشتم من بیرون که میام، یعنی امام حسین همون لحظه هم که همون قدم اول کربلا که رفت داخل مرکز حکومت اینا در مدینه که بهش گفتن یزید رو باید بیعت کنید، معاویه از دنیا رفته، همونجا امام حسین آماده است هم برای جنگیدن هم برای شهادت. میگه من الان به شما جوابی نمیدم، برمیگردم بعدن. مروان گفت که فرداش آمد دیدن ایشونو، گفت که ابا عبدالله خودتو به کشتن میدی، چرا با خلیفه بیعت نمیکنی، چرا خودتو به زحمت میندازی؟ اولین جمله امام حسین در اینجا آخرین جمله امام حسین، وقتی که گفت خودتو به کشتن میدی، ته خط رو همه میدونیم چیه. امام حسین فرمودن انا لله و انا الیه راجعون، ما مال خداییم و به محضر خدا برمیگردیم، من از چیزی نمیترسم، من به وظیفم عمل میکنم. و فرمودن خدا حافظ اسلام، اگر امت تحت حکومت کسی مثل یزید قرار بگیره، این جواب منه به تو، برو بگو به یزید. و علی الاسلام السلام، خدا حافظ اسلام، اذ قد بلیت الامه براع مثل یزید، اگر امت گرفتار حاکمان و رهبرانی بشه مثل یزید، نه خود یزید، یعنی تا ابد هر کس مثل یزید، این تیپ آدمایی دیدید که اینا بر شما مسلط شدن دیگه، یعنی خدا حافظ اسلام، بیعت نکنید، تقیه هم نکنید، برید مبارزه کنید ولو شهید بشید، اگرم پیروز شدید که پیروز شدید. ایشون وقتی از مدینه بیرون آمدن، وقتی از مکه بیرون آمدن، با افرادی صحبت‌های مختلف داشتن، از جمله با محمد حنفیه که وصیت می‌کنن وقتی از مکه دارن میرن بیرون در ذوالحجه، ایشون محمد حنفیه میاد مکه، با ایشون گفتگو می‌کنه، میگه که اخوی بس خیلی خطرناکه. ایشون میگن بله میدونم، وصیت وصی من شما اید، وصیت نامه که می نویسن کل هدف نهضت رو میگن. این جواب او دو تا سواله. می فرماند که شهادت به توحید و رسالت و بعد می فرماند یک جمله: انی لم اخرج عشرن ولا بترا ولا مفسدن ولا ظالما. این چهار تا هیچ کدوم تو کار ما نیست. ما سیاست زده نیستیم، ما سیاستمون دینیست. تبلیغ نکنن فردا که این ور اونور حسین خروج کرد، قیام مسلحانه کرد برای دنیا، برای قدرت، برای خودنمایی، برای عیش و نوش، برای ظلم و فساد، برای درگیری. هیچ کدوم از اینا نبوده. انما خرجت فقط و فقط قیام کردم. قیام آغاز شد لطلب الاصلاح فی امت جدی. هدف فقط اصلاح امت و اصلاح حکومت. تونستم اصلاحش میکنم، نتونستم شهید میشم. ولی سکوت حرامه، سکوت حرامه، قیام واجبه بر من. این اتفاق، این وضعیت، این تکلیف، این شرایط تا قبل از سید الشهدا نبود. امام حسین با همین وصیت نامه‌شون در مکه فرمودن: یک، قیام میکنم، دو، هدفم اصلاحه، هدفم دنیای خودم نیست، برای حکومت نمیخوام کشته بشم. خود حکومت به ماهیت حکومت، حکومت وسیله است، هدف نیست. هدفم هم بلوا را انداختن نیست. در مکه دو تا نامه نوشتن بعد از این وصیت نامه، یکی به رهبران بصره، یکی به رهبران کوفه. این دو تا نامه سید الشهدا رو تحلیل میکنیم که وضعیت فلسفه سیاسی امام حسین تو این دو تا نامه خیلی واضح خودش رو نشون میده.
ان الانسان لسفاه الهدى وسفینه النجاة. سر سر بریدند، جفا شد، جدا سر ز قفا شد، ز تن دست بریدند، چه شد، به خون شاه وفا شد. به آن کشته افتاده به هامون، به آن ساقی غلطان شده در خون، ندادند جواب، دریغ از نم آب، جدا ساغر و ساقی، عزا شد. زمین
امام حسین نامه نوشتن به اینا: مالک ابن مسمع بکری، یزید ابن مسعود، منذر ابن جارود، احنف ابن قیس، مسعود ابن عمرو، قیس ابن هیثم، عمر ابن عبیدالله معمر. اینا بزرگان بصره. امام حسین به اینا نامه نوشتن، گفتن بیاید کمک، این حکومت اسلام را از بین میبره. بعد از این دیگه اسلام، علل اسلام السلام، این جمله امام حسین دیگه، اذا ابتلیت، وقتی که مبتلا بشود امت به راع مثل یزید، به حاکمی، او هم نه فقط یزید، مثل یزید، یعنی تو همین الان وقتی دیدی جامعه افتاد دست حاکمانی مثل این آدم، فعل الاسلام السلام، پس خدا حافظ اسلام. مسئله من نیست، شخصی نیست، اسلام تمام میشه. خب نامه نوشته بینه، اینا همه جزء محبین امام حسین اهل بیتن. حالا ببین چیکار میکنه. اسمشون هم شیعه است بعضیاش. بین اینا فقط یزید ابن مسعود جواب میده، جواب مثبت. جمع میکنه طایفه بنی تمیم و بنی حنظله و بنی سعد رو، میگه من جمعتون کردم برای این جلسه، برای یک کار بسیار مهم، میخوام نظر همه رو بشنوم، مشورت کنیم و ازتون کمک میخوام. حسین ابن علی نامه نوشته و گفته با آل امیه درگیر شید. کل عکس العملی که این انقلابی نماهای دروغین نشون دادن چی بوده؟ یک نامه نوشتن، همشون امضا کردن. این نامه کی رسیده دست امام حسین؟ ای گفتیم عاشورا. جواب بزرگان و محترمین بصره رسیده. حالا جواب چی بوده؟ جواب نصیحت فرمودن: یا ابا عبدالله، قربانت برم، قربانت بریم، ما صبر کن، عجله نکن، وعده خدا حق است، بالاخره حکومت جای درستش برمیگرده، نگذار اونایی که یقین به وعده الهی ندارن کاری کنن که شما سبک سرانه عمل کنی، افراطی عمل کنی، خودتو کنترل کن. این جواب بصره است به حسین. کسایی که میگفتن ما انقلابی و طرفدار اهل بیت پیغمبریم. بعد احنف ابن قیس یکی از همینا یک نامه خصوصی هم می‌نویسه به بقیه، جلسه تشکیل می‌ده، میگه آقا ببین، ما که بچهای پیغمبر رو دوست داریم، از چشممون بیشتر دوست داریم، ولی حضرت عباسی اینا تا حالا چند بار امتحانشون نکردیم،
واقعا بیشتر معاویه و اموی ها سیاست بلدن یا اینا؟ اونا بیشتر پول و ثروت جمع که میتونن بکنن یا اینا؟ اونا نقشه هایشون بهتره یا اینا؟ چجوری معاویه آمد حکومت رو از حسن بن علی گرفت؟ ما نمیتونیم با ریسمان حسین بریم تو چاه. آقا اینا ضد اماما نبودن، اینا طرفداران اهل بیت بودن. حالا نمیگم شیعه به مفهوم کلامی، ولی شیعه به مفهوم سیاسی. شیعه به مفهوم سیاسیش اکثر اهل سنت به این مفهوم کنار امام حسین هن. من یه چند بار عرض کردم هر چهار رهبر هر چهار مذهب اهل سنت طرف حسین هن. حالا بعضی مثل ابو حنیفه و مثل شافعی خیلی سریع ضد یزید هن. احمد حنبل هم لعن یزید رو میگه، توضیح میده. بعضیشون کمتر و خفیفتر. فرق شیعه و سنی در حب حسین نیست، در عزاداری برای حسین هم نیست. هر دو قبول دارن اینا، غیر از این وهابیا از یزید دفاع میکنن. بعضیش ابن تیمیه میگه کی گفته یزید مدینه حمله کرده؟ گفتن به خودی خون ریخته، اینقدر آدم کشته، خون ریخته رو قبر پیغمبر. تا قبر پیغمبر نبوده، تا اون باغچه حیات حرم پیغمبر بیشتر خون نیومده. و بعد میگه یزید رو لعن نکنید، یزید هم اجتهاد کرده، حسین هم اجتهاد کرده، خدا هر دوشون رو ان شاء الله مشمول رحمت خودش قرار بده. اینا تک وهابیای اینجوری هم بلا اهل سنت هم چندیشه ندارن. اون میگه حب و زیارت و عزاداریش فرق قبول دارن. صحبت امامته که آیا امامه، یعنی تو تمام مسائل حیات شخصی و اجتماعی و سیاسی باید اقتدا کرد تا همین الان و تا آخر، یا نه آدم های محترم و خوبی هم. این بحث امامته. اغلب شیعه امامت رو میگن ولی بهش تن ندادن. همین الانش هم ما همینجوریم. ما برای حسین دلسوزی میکنم، حسین رو دوست داریم، امام حسین رو دوست نداریم. چون حسین غیر از امام حسینه، حسین رو همه دوست دارن. الان شما به مسیحی، زرتشتی، یهودی، به کمونیست، قضیه کربلا رو میگی، من خودم گفتم و دیدم اینا رو، دیدم آدم بت‌پرست هندو و آدم کمونیست قضیه کربلا رو بهش میگی کاملا آماده یکی که اشکم بریزه. ولی امام حسین رو که قبول داره. اکثر خود ما شیعه امام حسین باش کار نداریم، با حسین کار داریم. یعنی مسئله رو شخصی کردی، نه امام و مأموم و اقتدا. اینم هم همینطوره دیگه. یه احنف میگه بابا حسین حق به خدا، حسین کجا، یزید کجا، حسن کجا، معاویه کجا. ولی اونا موفقن، اونا موفق‌تر، اونا حکومت ببین چی میگیرن، ول میکنن. بعد حالا اجازه عنایت بکنید، احنف ابن قیس همین آدمی که نامه نوشته دین فروشی، دو سه تا از همینایی که امام حسین بهشون نامه نوشتن که از اینا توقع داشتن کمک کنن، سه تا از بزرگان بصره که امام حسین به اینا امید داشت، جوابی میدن به امام حسین جوری که تازه این جواب ظهر عاشورا میرسه دست امام حسین. یه نفر خودش میرسونه میگم آقا این جواب بصره. امام یه نگاه میکنه میگه جواب بصره، جریان این طرف کسایی که انقلابیونه که تا آخر انقلابی موندند. یک نمونه جناب قیس بن مسهر سیداوی است که مسهر هم خوندن ولی مسهر درسته، از شخصیت های بزرگ و برجسته کوفه و بزرگان بنی اسد، مردی که در کوفه به تقوا شناخته میشه و به شجاعت و به تهجد و به انفاق به محرومی. نامه های مردم کوفه رو ایشون برش آورده داده به امام حسین. با امام حسین میاد به سمت کوفه در بطن الرمه نزدیک حاجز. امام حسین نامه میمیسن به مردم کوفه میدن به قیس، میفرمان که شما جلوتر برو این جواب منو به مردم کوفه برسون و بگو من در راه هم دارم میام و بهشون بگو محکم باشید، نبرد رو آماده بشید، ادامه بدید، سلاحاتون رو زمین نگذارید و پراکنده نشید، نذارید شهر از دست شما خارج بشه، من در مسیرم به شما میرسم. ایشون آمد تو قادسیه بین راه توسط نیروهای حکومت ابن زیاد دست شناسایی و دستگیر شد، دست بسته آوردنش میشه ابن زیاد. اولا یا جوان انقلابیونه یا آدم شخصیت بزرگیست، شخصیت و همه چیزش به خطر انداخته. دیدید بعضی آدم ها کمی مدرکشون و سنشون و اینا بالا میره و امکاناتی، قدرتی، شهرتی پیدا میکنن، دیگه نهی از منکر نمیکنن، انتقاد نمیکنن، محکم حرف میزنن. من دیدم اینجا آدم ها رو تو همین جلسه های بعضی جلسه های حکومتی که مثل شورای انقلاب فرنگی اینا من هستم، اینجا آدم ها رو میبینم، آدم ها اینقدر خوبی هن. اصلا حرف نمیزنن. یعنی تو صحنه فرهنگ و هنر کشور حرام، صد تا حرام اتفاق بیفته، اینقدر مؤدبن هیچی نمیگن. بهشون میریم یا چی بگو؟ نه اینا مساله بود مهمتر و بزرگتر که از شما ها نمیفهم. این کارهای بچگانه و سبکسرانه اینا مال آدم های افراطیه. ما یک شأن دیگری داریم، از همین شأنهایی که خیلی ها داشتن، از این شأنهایی که باعث میشه اون لحظه که باید حالا شما قرارش جان و مالت به خطر بندازی، آبروت هم بذار به خطر نمیندازی، ممکن حالا یک اضافه حقوقی به خطر بیفته اگر که اونم نمیافته. ما یک تو مسئولینمون یه عده آدمایی داریم دغدغه خودشونو بیشتر دارن از دغدغه دین. به تعبیر سید الشهدا فرمودن اما حقکم بزعمکم فطلبتم و اما حق الضعفا فزیعتم. امام حسین فرمودن خطاب به بعضی از قراء قرآن و علمای امت و بعضی اصحاب و تابعین و اینا تو منا یک سال قبل از کربلا فرمودن شما وقتی حق الضعفا پامال میشه ساکت میشید، میگید مصلحت نیست. اما حق الضعفا فزیعتم، حقوق ضعفا داره پامال میشه تو حکومت معاویه، وای میشید زیر رو نگاه میکنید. و اما حقکم بزعمکم، اما اونجایی که فکر میکنید حق خودتونه، منافع خودتونه، فطلبتو محکم مطالبه میکنید، مثل بلبل چهچه میزنه، منافع تو که به خطر میفته نعره میکشی، مصالح اسلام، حدود الهی، اینا به خطر میفته آرام. خب ایشون هم شخصیت آدمی با شخصیت وزینه، بلنش آقا آجاد سنگین شدی، چاق شدی. ابن زیاد میگیرش میگه که من به یک شرط ادامت نمیکنم، میری بالای منبر مردم رو جمع میکنیم، میگی به کذاب ابن کذاب یعنی حسین ابن علی که پدرش دروغگو بود، بری پدرش دروغگو بود خودشم دروغگو و کلاهبر داره، باید فحش بده به اینا، وقت آزاد میگن و الا تیکه تیکه میکنی. تقیه یعنی فریب دشمن. قیس گفت خیلی خوب باشه، مردم رو جمع کردن تو مسجد، گفتن برو بالا بگو. قیس رفت بالا گفت که دو کلمه، میدونست دیگه نمیذارن بیشتر حرف بزنه، گفت بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الناس مردم ان هذا الحسين ابن علي خير خلق الله، این حسین ابن علی که در راه کوفه است بهترین خلق خداست. ابن فاطمه بنت رسول الله، پسر فاطمه دختر پیامبر است. و انا رسوله الیکم، من فرستاده او هستم به سوی شما. و قد فارقته بالحاجز، در حاجز از او جدا شدم و سریعتر آمدم به شما بگم که مقاومت کنید. فاجیبوه، لبیک بگید به حسین. این رو گفت، کشیدنش پایین، تکه تکه کردن بدنش، از بالا انداختن بدنش تکه تکه شد. آخر صحبتش هم که داشت میامد پایین فقط نگفت حسین آری، گفت یزید نیم گفت، گفت زمنن، آخرین جملهش زمنن بر یزید و پدرش لعنت، گفت لعنت خدا و خلق بر یزید و پدرش و آمرزش و رحمت خدا بر علی داد. چون اینا گفتش به علی فوش بده بود دروغوز، این رو گفت و آوردن. امام حسین رسیدن ادریب الهجانات، اونجا خبر آمد که قیس رو کشتن. امام حسین گریه کردن، فرمودن که فمن هم من قضا نحبه و من هم من ینتظر و ما بدلوا تبدیلا. این آیه قرآن آیه انقلابی ماندن است. معنی چی این آیه؟ یه ادعی شهید شدن، اونایی که موندن چی؟ من ینتظر، منتظر شهادت باشن. و ما بدلوا تبدیلا، خط عوض نکردن تا آخر عمرشون. گفتن حالا ما تو جنگ اونجا شهید بشیم اونجا شهید بشیم، ما باید شهید بشیم تا آخرش، یه جوری باید شهید بشیم. اینجوری با مرگ زرد و تو رخت خواب و اینا مرگ خوبی نیست، باید کشته بشیم، مرگ سرخ نه مرگ زرد. فرمودن خط عوض نکردن، خط عوض نمیکنن. این زهیر هم زهیر سرنوشت عجیب، زهیر تو جبهه مخالف علی بوده، دقت کنید این زهیر ابن قیم که جزو شهدای بزرگ کربلاست و فوق العاده انسان شریفی است، جناب زهیر از بزرگان کوفه است. ایشون در دوران خلیفه سوم و چهارم تو مسائلی که پیش آمد، جناب زهیر شهید بزرگ کربلا در صف مقابل علی ابن ابی طالب، ایشون جزو شهدای کربلا میشه. شمر که جزو سرداران علی است میشه جزو فرماندهان یزید. اینجوریه انقلابی ماندن، اینقدر سخته. زهیر با همسرش از حج برمیگرده، امام حسین هم دارن میان، میفهمه این کاروان حسینه، همش تنظیم میکنه یک منزل یا جلوتر باشه یا عقبتر، هم منزل با حسین نشه، با حسین روبرو نشه. اصلا قبول نداره قضیه کربلا رو که برد برای امام حسین تو خط امام حسین شهید بشه، اصلا نمیخواد با امام حسین روبرو بشه. یک منزل دیگه اشتباه میشه یا مشکلی پیش میاد، هر دو تو یک منزل قرار میگیرن. زهیر میگه که اردوگاهشو نبریم نزدیک اردوگاه حسین، ببریم مثلا چند کیلومتر دورتر که ما مجبور نشیم چشممون تو چشم حسین بیفته. من نمیخوام با حسین درگیر بشم، نمیخوام با حسین کمک کنم، من بی‌طرفم، دارم تاجر بزرگی بود، دارم زندگی رو میکنم، اهل حرامخواری هم نبود. امام حسین میفرمان اون اردو مال کیه؟ اون کاروان میگن مال زهیره. کسی رو میفرستن میگن برو بگو که بیا حسین کارت داره، پسر پیغمبر. او میره بهش میگه و میگه که آقا من کاری ندارم با ایشون، سلام ما رو برسون، بگید من عرضی ندارم. امام حسین میفرستن میگن که خب من عرضی دارم. باز میخواد نره خانومش میگه آقا پسر پیغمبره، یه حد اقلش یکی میری اونجا یک سلامی میکنه یک جوابی بده بهش، زشته دیگه پسر پیغمبر. حالا تو نظر سیاسی با اینا نیستی، تو خط علی نبودی با اینا نیستی، اولا پسر پیغمبر که هست که پیغمبر گفته حسین منی بنده من حسین، رو زانوی پیغمبر بزرگ شده. سبحان الله، بلند شو برو حرفشو گوش کن، بعد قبول نکن، جواب نده، بیا. زهیر رفت، اما وقتی برگشت یک زهیر دیگری برگشت، خانم ایشون که سهم مهمی داره در جهاد، خانم بسیار شریفی، میبینه زبیر عوض شده. وقتی رفت نگران و مردد بود، حالا که برگشته میخنده، شاده، شنگوله. بعد آمد گفت که کل کاروان رو میسپارم به تو، تمام اموالم هم به تو میدم، بردارید برید که من دیگه از شما جدا میشم، من میرم تو کاروان حسین. خانمش میگه نه به او رفتنه، نه به ای برگشتنه، چی شد؟ گفت که من نمیدونستم این قضایی رو اینجوری داری حد. محال است حسین را که بهشت است معامله کنم با یزید که جهنم است. بعد بهش گفت من شما رو همینجا طلاق میدم که اگر کشته شدن مزاحم تو نشن و تو برو اموال رو بردار و زندگیتون رو بکن. خانمش چه خانم شریفیه، خانمش میزنه زیر گریه، میگه نامرد، من تو رو فرستادم بری، این نامردی نیست، من تو رو فرستادم، تو که نمیخواستی بری پیش حسین، من گفتم برو، حالا میخوای خودت تنهایی بری بهش، من نه اموال تو میخوام نه هیچی، منم باید بیام، منم میام کنار دختران پیغمبر، تو کنار پسر پیغمبر، من کنار دختران پیغمبر. خب حالا شما، من خواهش میکنم این روال که چجوری انقلابی ساقط و فاسد میشه، نمونهاشو گفتیم، چجوری یه آدمایی که سابقه انقلابی نداشته، جناب زهیر شهید بزرگ کربلا که امام حسین چقدر دعاش کردن، خود هور، هور میدونی دو تا پسر داره، خودش و یک پسرش میان طرف امام حسین، یک پسرش طرف یزیده میجنگه. من تا جایی که بررسی کردم 6 تا خانواده هم که دو تکه شدن، یه عده حسینی یه عده یزیدی، یعنی یک برادری و یک برادری طرف، پدر اون طرف، پسر این طرف، پسر عمویی طرف، اون یکی این طرف، 6 تا خانواده هم اقلا، حتی خانواده تقسیم میشده. اینه مسئله انقلابی بودن، انقلابی ماندن و اینکه انقلابی شدن خب آسانه و ارزانه، ولی موندنش خیلی سخته، چه وسوسه های ناشی از ترس، چه وسوسه های بعد از پیروزی که مسئله طمع است. و السلام علیکم. کار خود حسین ابن علی است، معجزه راهپیمایی اربعین که اصلا نه کسی پیشبینی کرده بوده، نه کسی برنامه ریزی کرد، همه چی داره به طور غیر عادی پیش میره. عاشورا یه بعدش تشنگی و اسارت و شهادت، خیلی بعد مهمیه، اصلا اون دنیا رو تکون داد. یه بعدش هم توحید و عدالت و رحمت و عقلانیت و ایناست، اینا همه رو باید با هم دید. عاشورای سکولار یعنی این دوتا بعدش رو از هم جدا کن. من عقیدم اینه که لحظه به لحظه صبح تا ظهر عاشورا رو لحظه به لحظه شو امام حسین سناریو برش داشت از قبل، یعنی همه کارا رو جوری انجام داد که تا الان بمونه، تا ابد بمونه. یک سوال مهم که چرا شیعه در طول تاریخ انقلابی بوده؟ تمام استراتژیست ها و تمام نظریه پردازان جنگ و صلح و سیاست دارن میگن همه دنیا آرامه و تحت کنترله، الا همین خاورمیانه غرب آسیا، اینجا نه آرامه، اصلا حرف کار میکنیم نمیشه آرامش کرد. از کجا شروع شد؟ از ایران. نهضت ایران از کجا شروع شد؟ 15 خرداد محرم. خب پس این بزرگترین حرکت در جهان با امام حسین شروع شد. اسرائیل تو لبنان از کی باخت؟ از اسم حسین، حزب الله با شعار حسین، انقلاب حسین بود، جنگ ما حسین بود، مسئله لبنان فلسطین حسین بود. و دیگه عدد نمیشناسه شیعه، عدد سرش نمیشه، اونا چند نفرن ما چند نفرن، اونا چقدر امکانات دارن ما چقدر امکانات، برای چی؟ برای که تو در عاشورا معیار عدد به هم ریخت، حق به باطل داره، چند به چند نداره، آقا 70 نفر با 10,000 نفر. تو صادقانه پرچم عدالت رو برداشتی، فرا خواندی جهان رو به این پرچم و پاش با صداقت محض ایستادی، منم جبهه بندی دارم، بی طرف نیستم، با کی در صلح هم؟ با همه بشریت، هر کس با تو در صلح بود. با کی در جنگم؟ با جنایتکاران، دیکتاتورها،
لذا من میگم الانم من بیطرف نیستم، اعلام جنگ اعلام صلح، با ایناییم بر ایناییم، با اوناییم بر شماییم، درود بر اونا مرگ بر شما. کربلا رو نمیذاریم نوستالژی بشه، عزاداریم که مثل خود حسین قیام به قسط میکنه، دعوت به قسط و عدالت، چون که خود او بود. شما اینو هر جای دنیا به هر کس بگید، هزار سال دیگه هم بگو، هزار سال پیش هم بگو، درست اونا رو بیان کن، همه بشر در برابر این زانو میزنه. اربعین و عاشورا و کربلا بعد آرمان پرستی، خدا پرستی، توحید و عدالت که شاخصش حسین، این جنبه ایست که کاملا جهانی شده نیست. آقا یه روزی همه ی جهان حسینی میشن، همه الان هر جا حسین رو درست معرفی میکنی حسینی میشن. این راهپیمایی اربعین بزرگترین رسانه تاریخ، فقط باید درست انعکاس پیدا کنه و این پیام درست برسه. امام حسین علیه السلام تجسم همه ی ارزش هاست، هر کس در جهان ارزشی است و دنبال یه ارزشی است با حسین بیگانه نیست، اگر درست حسین معرفی بشه. عاشورا جهانی است، اربعین جهانی است، ظرفیت جهانی شدن داره. هر کی طرفدار حقوق و اخلاق و انسانیت، میتونه جلوی حسین ابن علی خضوع نکنه؟ میتونه تو این کاروان اربعین حرکت نکنه، راه نیفته؟